ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این یک ساعت با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد نگرانی ها در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در حملات اخیر، مخصوصا حمله هوایی در خاشرود ولایت نیمروز. وزارت مالیه بودجه سال 1400 هجری شمسی را با افزایش به ولش جرگه پیشنهاد می کند. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرش را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
جلوگیری از یک حمله بزرگ انفجاری در ولایت فاریاب، کشته شدن دو زن در ولایت بلخ، حمله بر کمپاین واکسین پولیو در پاکستان و پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر این کشور تا روز تعلیف رئیس جمهور جدید هشدار داده است. تفصیل خبرها. مقامات محلی ولایت فاریاب می گویند یک مهاجم طبعی خارجی در تانک مملو از مواد انفجاری پیش از رسیدن به هدف کشته شد. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه نیروهای ما از تانک آگاه بود قبلا و قبل از رسیدن به هدف دو نفر مهاجمی که در داخل از تانک بودند که مهاجمین از پادر آوردند که یکی از مهاجمین به نام عبدالعزیز که مشهور به عرب بود و طبعی خارجی بود که دو نفر کشته شدند.
طالبان تا حال در مورد چیزی نگفتند. افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی امروز یک کارمند دفتر محلی کابل بانک را کشتند. احمد خان سیرت، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی، بر رادیو آزادی گفت:
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکونیشان واقع شهرک حاجرفه از مربوطات حوزه دوم امنیتی توسط ترستان در ای تفنگچه بی صدا به شهادت رسیده است.
مسئولیت این حمله را هم کسی تا حال به دوش نگرفته است. در یک حمله در مزار شریف دو زن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رساند که این واقعه امروز هنگام تیراندازی افراد مسلح موتر سایکل سوار به سوی یک رینجر قول اردوی شاهین رخ داد. حنیف رضایی، سخنگوی این قول اردو، تایید کرد که موتر کارمندان زن قول اردوی شاهین در سیراهی بابا ولی شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. و خبر آخر داخلی که فابریکه دولتی سپین زر در کندز بعد از 25 سال فعالیتش را سر گرفت. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت با فعال شدن دوباره این فابریکه برای 50 تن فرصت کار فراهم شده است. این فابریکه در هر 24 ساعت 10 تن روغن تولید می کند. حال هم چند خبری از جهان. پلیس پاکستان میگوید یک افسر پلیس که تیم از کارمندان واکسین پولیو را در خیبر پختونخوا همراهی میکرد کشته شده است. این تازه ترین حمله بر کارمندان صحی از آغاز کمپاین پولیو در پاکستان به این طرف است. این حمله در دومین روز کمپاین سرتاسری واکسین پولیو یا فلج اطفال در منطقه کاراک رخ داد. هدف این کمپاین محو این بیماری در پاکستان تا پایان امسال است. به گفته پلیس، افراد مسلح سوار بر یک موترسایکل بر تیم صحی حمله نموده و پلیس محافظ آن را کشتند. در این حادثه به کارمندان صحی آسیب نرسیده است. تحقیقات در مورد شناسایی عاملان آغاز شده. کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی در سالهای گذشته طالبان پاکستان بر کارمندان واکسین پولیو و محافظین آنها حملات را انجام دادند. تندروان ادعا می کنند که این واکسین اطفال را عقیم می سازد و هم کارمندان صحی را به جاسوسی متهم می کنند. FBI یا پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر امریکا تا روز تعلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 جنوری هشدار دادند. FBI خبرنامه‌ای را که بر رسانه‌های آمریکایی رسیده دیروز منتشر کرد که بر اساس آن شاید راه‌اندازی اعتراضات مسلحانه در مراکز 50 ایالت و ساختمان کنگره پلان شده باشد. در اکثر ایالت‌های آمریکا به غیر از واشنگتن دی سی حمله سلاح قانونی است. هند انتقال واکسین های ضد کرونا را به شهرهای بزرگش آغاز کرد. این انتقال چند روز پیش از آغاز تطبیق سرتاسری این واکسین در هند صورت می گیرد. به گزارش آژانس خبری آلمان، اولین محموله واکسین کووید شیلد امروز از انستیتوت سیروم ایندیا در شهر پونه راهی دیلی جدید و 12 شهر هند شد. قرار است یک واکسین دیگر هندی به نام کوواکسین به زودی از شرکت دواسازی بهارت بیوتیک در حیدرآباد به شهرهای دیگر انتقال یابد. حکومت هند پلان دارد تا ماه جولای 300 میلیون تن را واکسین ضد کرونا کند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. نگرانی ها از افزایش تلفات ملکی در حملات هوایی، مخصوصاً حادثه اخیر ولایت نیمروز. یک سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
جمهور به مسئولین ولایت نیمروز هدایت دادن که رویداد را بررسی همه جانبه نموده و یافته‌هایشان را به مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازند.
بودجه سال 1400 هجری شمسی حکومت افغانستان با افزایش 20 میلیارد افغانی نسبت به مسوده قبلی به ولس جرگه پیشنهاد می شود. یک مقام وزارت مالیه گفت
از طرف کابینه منظور شد، کوشش می کنیم به پارلمان رسما بفرستیم تا به خیر زودتر تصویبش کنه.
خانواده ضیاءودان خواهان پیگیری جدی دوسیه کشته شدن وی شدند. در مسائل جهانی گزارش داریم در مورد این که FBI در رابطه با اعتراضات مسلح پیش از تحلیف رئیس جمهور منتخب در این کشور هشدار می‌دهد. سازمان جهانی صحت می‌گوید که معافیت از ویروس کرونا شاید در سال 2021 ممکن نباشد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار زن و زندگی را به نشر می‌رسانیم و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای خانواده های قربانیان رویداد کشته شدن غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز خواستار تامین عدالت شده و از حکومت میخواهند که از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند. آنها همچنان گفتند که هیئت تعیین شده برای بررسی رویداد کشته شدن غیر نظامیان در نیمروز هنوز به محل رویداد نرسیده. از سوی هم دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درخواست کرده که باید این رویداد به گونه شفاف و همه جانبه بررسی شود. دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید که این حادثه به گونه همه جانبه بررسی خواهد شد. توجه کنید به این گزارش.
صدای میرحسن پسر خاله عبدالقادر کسی که خانهش در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمباد شد و گفته شده که 18 عضو خانواده او کشته شدند. میرحسن به رادیو آزادی گفته که ساعت 12 شنبه شب خانه عبدالقادر 70 ساله در محله منظره ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمباد شد. ادعا شده که در این رویداد به شمول عبدالقادر 18 عضو خانواده او کشته شدند. میرحسن گفته که از این رویداد نورانی و احمد دو پسر عبدالقادر زنده مانده، اما به گفته او آنها نیز زخمی شدند.
نانی رفت مسیح را اولیم مسیح نیدیم کلیم مسیح نیدیم دختران او به خانه پدر خود به مهمانی آمده بودند. نواسه های او نیز آمده بودند. چهار دختر جوانی بود، خودی عبدالقاضی و یک پسرش همه شهید شدند. در مجموع تعداد شهدا به 18 تن میرسد.
میرحسن افزوده است که از این رویداد 3 روز میگذرد، اما هنوز هیئت حقیقتیاب حکومت به محل رویداد نرفته است. یک منبع در ولایت نیمروز به شرط این که از او نام گرفته نشود نیز پذیرفته که تا حالا هیئت تعیین شده برای بررسی این حادثه به محل نرفته است. میرحسن گفته که این رویداد بسیار دردناک است و عدالت باید در این زمینه تأمین شود.
اینجا سال می شود که ما در زمین های مردم دهخانی می کنیم، برای دیگران زحمت می کشیم. 18 عضو خانواده ما کشته شدند، 3 خانه ویران شده است، چرا بمباردمان کردند. خانه عبدالقادر در میان 40 خانواده قرار داشت.
در همین حال دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته که این رویداد به گونه همه جانبه و بی‌طرفانه بررسی می شود. در اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آمده است، رئیس جمهوری به مسئولان در ولایت نیمروز هدایت داده که به خانواده های قربانیان به زودی رسیدگی کرده و زخمیان را درمان کنند. در این حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهوری به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از احتیاط کار بگیرند.
مسئولین ولایت نیمروز هدایت دادند که هرچی عجیل به خانواده های شهدا رسیدگی نموده، مجروحین را تداوی اساسی نمایند، ارگانهای امنیتی و دفاعی رویداد را بررسی همه جانبه نموده و یافتههایشان را به مقام عالی رئیس جمهوری شریک سازند.
در همین حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما از حکومت افغانستان درخواست کرده که این رویداد را به گونه شفاف و عادلانه بررسی کند. تلفات غیر نظامیان همواره در افغانستان یک دغدغه بوده که اعتراض‌ها و انتقادهای را در سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. حکومت افغانستان پیش از این گفته که طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می کنند و باعث تلفات آنها می شوند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز پیش از این گفته که بمباردمان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یکی از عوامل وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این کشور است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان ضمن این که از آغاز بررسی در این مورد خبر داده گفته که در محله منظره ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز پناهگاه طالبان را هدف قرار داده که در آن 15 طالب به شمول 9 پاکستانی کشته شده اند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت مالی افغانستان می‌گوید مسوده بودجه سال 1400 هجری شمسی را با آوردن تغییرات و افزایش 20 میلیارد افغانی دوباره برای تصویب به ولسی جرگه می‌فرستد. فیروز خان مسجدی با فرستادن پیام صوتی به رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مردم این بار بودجه را تصویب کنند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید هرگاه در بودجه توازن و عدالت مد نظر گرفته شده باشد، از سوی این جرگه تایید خواهد شد. بیشتر در گزارش مشنویم با هم.
وزارت مالی افغانستان میگوید طرح تازه بودجه سال 1400 هجری شمسی از سوی کابینه حکومت تصویب شده و حالا آن را جهت تصویب به ولسی جرگه میفرستد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت با ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت در طرح بودجه 20 میلیارد افغانی افزود شده است.
20 میلیارد افغانی در مسوده بودجه تغییرات آمده است. این مقدار زیادش در بخش امنیتی است. 11 میلیارد از این کمک های سیستکا است. 6 میلیارد از وجوه رزرفی خود حکومت که سال گذشته ما داشتیم و یک مقدارش هم کسر بودجه بالا رفته است. بنابراین از طرف کابینه منظور شد، کوشش میکنیم به پارلمان رسما بفرستیم تا به خیر زودتر تصویبش کنم.
آقای مسجدی افزود که در این مساعده پول بیشتر در بخشهای وزارتهای داخله، دفاع و پروژه‌های مادن، وزارت زراعت و امور زنان در نظر گرفته شده است. با گفته وزارت مالی افغانستان با افزایش 20 میلیارد افغانی در مساعده بودجه، حالا رقم کل بودجه سال 1400 در حدود 473 میلیارد افغانی است. که از جمله 311 میلیارد بودجه عادی و 161 میلیارد آن بودجه توسعه می باشد. این در حال است که طرح بودجه سال 1400 بار گذاشته اسوی ولسی جرگه رد گردید. ولسی جرگه دلیل رد بودجه سال 1400 را بیرون شدن صدها پروژه ولایتی، جادانان دوباره بیش از 2 میلیارد افغانی در کدهای 91 و 92، اختصاص بودجه زیاد به اداره هایی که مصوبه شورای ملی را ندارد و انتقال برنامه راه‌سازی روستایی به وزارت فواید عامه از مشکلات موجود در سند بودجه سال 1400 گفته شده بود. از سوی هم عدم افزایش معاشات معلمان و یکسان نشدن معاشهای کارمندان دولتی از دیگر مشکلات در این سند خوانده شده بود. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تا هنوز طرح جدید بودجه سال 1400 را از سوی وزارت مالیه دریافت نکرده است. اما میرزا محمد کتوازی معاون نخست این جرگه بر رادیو آزادی گفت طرح بودجه در صورت تصویب می شود که متوازن و عادلانه باشد.
ما کدام فالت غیر مشروع در بودجه نداریم. بونی وطن ما است، ما رنج می بریم، ما مجبور مکلف هستیم طبق قوانین حافظی کشور بودجه را متوازن و یکسان و عدالت مد نظر گرفته شود. بعدن بودجه و تصویب برسد.
پیش از این مجموعی بودجه سال مالی 1400 شامل حدود 452.6 میلیارد افغانی بود. 65% این بودجه شامل 296 میلیارد افغانی بودجه عادی و 35% دیگر 156 میلیارد افغانی بودجه انکشافی بود. اما اینکه این بار ولسی جرگه مساعده بودجه سال 1400 را تایید خواهد کرد یا نه، این مسئله پس از رسیدن این طرح به ولسی جرگه و بحث رایگیری وکلا در نشست‌های عمومی آینده روشن خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
خانواده ضیا ودان میگوید که حکومت افغانستان باید عاملان قتل آقای ودان را به جزای اعمالشان برساند. آنان میگویند که او همیشه واقعیت را میگفت و این باعث شد تا او را بکشند. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان از آغاز بررسی ها در این باره خبر میدهد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
ودان یو مصروف اول مشکلات و ډاک ژوند مخفر.
اسما ودان 21 ساله برای همیش از سایه برادر محروم شد. او در گفتگو با رادیو آزادی از اندوهای برجا مانده برایش حکایت میکند. میگوید ضیا برادرش دیگر هرگز باز نمیگردد.
ودان یو مصروف اول مشکلات و
ودان یک زندگی پر مشکل و مصروفی را داشت، اما از صبر و حوصله زیاد برخوردار. از ودان 5 فرزند که یکی آن پسر 5 ماه است و 4 دیگر دختر برجا مانده. افسون بر آن پدر ریش سفید و مادر موی سفید نیز مانده است و پس از درگذشت ودان اکنون تمام مسئولیت بر دوش من است.
کرونا یوازینه سرپرست زیم.
اسما ودان دانشجوی سال اول رشته اقتصاد در پوهنتون خوست است. اسما میگوید خواستار بازداشت عاملان قتل برادرش است. او از حکومت میخواهد تا برای خانوادهش سرپناه نیست فراهم کند. از سوی هم دوستان ضیا ودان نیز در اندوه از دست دادن اوند. شمس اقبال که از 8 سال پیش با آقای ودان آشناست به رادیو آزادی میگوید ودان همیش برای دفاع از حق صدا بلند میکرد.
دی ودان سیب غک دی ملت غگو.
صدای ودان صدای ملت بود، صدای پایندگی نظام بود. ودان دیگر نمیتواند بازگردد، اما از حکومت میخواهیم که به مانند ودان کادرهای دیگر جوانان نیز از برای محافظت آنان طرحی را آماده کنند و جامعه عمل به آن بدهند. حکومت افغانستان از ودان محافظت کرده نتوانست.
ستنی دیبقا لپاره سچی لازم ول و نشول گیره.
آقای اقبال نیز از حکومت می‌خواهد تا عاملان قتل ودان بازداشت شود. وزارت امور داخلی افغانستان می‌گوید که بررسی‌ها را در پیوند به قتل ضیا ودان آغاز کرده‌اند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این باره بررسی‌ها به گونه جدی جریان دارد. ضیا ودان 29 ساله به درجه اول از رشته ادبیات پوهنتون شیخ زاهد ولایت خوست فارغ شد. او تنها برادر 7 خواهرش بود. ودان باشنده اصلی ولایت خوست بود و در کارتینه و کابل میزیست. آقای ضیا مسئول مطبوعاتی تصدی ملی محافظت عامه افغانستان بود. او روز یک شنبه در انفجار در کارتینه و کابل با 2 همراه دیگرش جان باخت. تا کنون مسئولیت این رویداد را گروه بر عهده نگرفته است.
زندگی.
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
خود بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پلیس فدرال آمریکا از احتمال اعتراض‌های مسلحانه در سراسر ایالات متحده در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب هشدار داده. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اعتراض‌ها شاید در تمامی 50 ایالت آمریکا و ساختمان کنگره ایالات متحده تحریزی شده باشد. در تقریبا تمام ایالت‌های آمریکا به استثنای پایتخت واشنگتن دی سی حمل سلاح قانونی است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رسانه‌های آمریکایی با نقل از اداره تحقیقات فدرال FBI از وقوع اعتراض‌های مسلحانه از 16 تا 20 جنوری خبر می‌دهند. در خبرنامه FBI آمده که اعتراض‌ها در مراکز تمامی 50 ایالت و ساختمان کنگره مرکزی در واشنگتن دی سی تحریزی شده است. هفته گذشته شماره از حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ بر ساختمان کنگره آمریکا هجوم بردند که در نتیجه 5 تن کشته شدند. FBI میگوید معلومات را دریافت کرده که اگر ترامپ پیش از پایان دوره کاریش در 20 جنوری از قدرت برکنار شود، یک گروه خوان تهاجم بر محکمه‌های ایالتی، محلی و همچنان ساختمان‌های اداری شده است. شبکه های تلویزیونی ABC و CNN گزارش دادند که این گروه می خواهد تا در جریان روز تحلیف جو بایدن بر ساختمان های دولتی در تمامی ایالات متحده هجوم آورد. دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا می گویند اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور و کابینه با استفاده از صلاحیت قانونی دونالد ترامپ را پیش از پایان دوره کاریش از قدرت برکنار نکند، آنها رئیس جمهور ترامپ را در این هفته استیضاح خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب روز دوشنبه گفت که از یاد کردن سوگند در 20 جنوری در بیرون ساختمان کنگره هراس ندارد. مراسم تحلیف رئیس جمهوران آمریکا بیشتر در این محل برگزار می شود. دونالد ترامپ گفته که در مراسم تحلیف بایدن اشتراک نمی کند. تصمیمی که رئیس جمهور منتخب از آن حمایت کرده. در عوض مایک پنس، معاون رئیس جمهور می گوید که در مراسم حلف وفاداری جو بایدن اشتراک خواهد کرد. با پخش هشدارها در مورد وقوع اعتراضهای مسلحانه دونالد ترامپ اواخر دیروز اعلامیه اضطراری را صادر کرد. این اعلامیه به وزارت داخله و اداره مدیریت اضطراری فدرال آمریکا اجازه می‌دهد تا هنگام نیاز با اداره‌های محلی هماهنگی داشته باشد. اعلامیه تا 24 جنوری نافذ خواهد بود. همچنان گارد ملی آمریکا اعزام حدود 15,000 نیرو را برای مراسم تحلیف جو بایدن تایید کرده است. انتظار می رود این مراسم چهارشنبه آینده برگزار شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
سازمان صحی جهان هشدار داده که معافیت عمومی در برابر ویروس کرونا در جریان امسال شاید ممکن نباشد. این هشدار با وجود راه اندازی برنامه واکسین کووید 19 پخش شده. با گفته یک دانشمند ارشد سازمان صحی جهان، با آنکه سلسله تطبیق واکسین در بسیاری کشورها آغاز شده، تمامی مردم از کووید 19 محافظت نخواهند شد. باز هم جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
سازمان صحی جهان معافیت تمامی جهانیان در برابر ویروس کرونا را در سال 2021 ممکن نمی داند. دکتر سومیا سوامیناتان دانشمند ارشد این سازمان روز دوشنبه گفت با وجود آغاز برنامه واکسین ویروس کرونا هدف تعیین شده که معافیت گروهی مردم در سال 2021 در برابر این ویروس است به دست نخواهد آمد.
If it happens in a couple of pockets in a few countries.
اگر در برخی کشورهای سرمایه‌دار هم واکسن تطبیق شود، ممکن نخواهد بود که تمامی مردم در جهان محافظت شوند.
Even as we start scaling vaccines.
با وجود ماها محدودیت در کشورهای مختلف از اروپا گرفته تا امریکا و آسیا، موارد مثبت ویروس کرونا به صورت فزاینده بالا رفته. با آمد آمد زمستان قضایای مثبت هم افزایش یافته است. معیار برای معافیت واکسین شدن گروهی 70-80% مردم یک کشور دانسته می شود تا جامعه در برابر ویروس کرونا مسئولیت یابد و جمعیت بزرگ در برابر شیوع ویروس محافظت شود. در برخی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا تطبیق واکسین با وجود تایید شدن با کندی به پیش می رود. دلیل هم تولید اندک واکسین از سوی شرکت‌های مدرنا، فایزر و بایوئنتک و نگهداشت آنها دانسته می شود. واکسین ها باید در شرایط ویژه و در سرمای تا منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری شوند. شرکت جرمنی بایوئنتک روز دوشنبه گفت انتظار دارد تولیداتش در سال 2021 به 2 میلیارد دوز برسد که به این ترتیب 1 میلیارد تن به طور کامل واکسین خواهند شد. اما این برای جمعیت نزدیک به 8 میلیاردی جهان بسنده نخواهد بود. تا اکنون از میان شرکت هایی که برای ساختن واکسین تلاش کردند، واکسین های مدرنا، فایزر و بایوئنتک تایید شدند. اتحادیه اروپا با جمعیت حدود 450 میلیون شهروند 2.3 میلیارد دوز واکسین فرمایش داده. در امریکا تا حدود 9 میلیون تن دوز نخست واکسین کرونا را گرفتند. دو دوز باید در جریان 3 هفته بر هر فرد تطبیق شود. از این میان بر جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دوشنبه دوز دوم واکسین تزریق شد. روسیه هم امیدوار است که با تایید شدن واکسین اسپوتنیک وی به جمع تولید کننده های واکسین ویروس کرونا بپیوندد. برخی کشورها از جمله سربیا و ارجنتین برای خرید واکسین از روسیه درخواست کردند. چین نیز برای تولید واکسین تلاش دارد، اما مانند روسیه تا هنوز تایید سازمان صحی جهان را نگرفته است. ویروس کرونا با گذشت بیش از 1 سال تقریبا تمامی کشورهای جهان را مبتلا ساخته. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، شمار رسمی مبتلایان در جهان به نزدیک 91 میلیون تن رسیده. از میان آنها نزدیک به 2 میلیون تن جان باختند. صفحه اینترنتی ورلد میتر گزارش می‌دهد که تا اکنون اضافه از 65 میلیون تن پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
و حال هم گزارش از تلاش های یک دختر جوان در زیمبابوه که از راه ورزش تلاش دارد جلو ازدواج های زیر سن در کشورش را بگیرد و هم از معتاد شدن دختران جوان به مواد مخدر جلوگیری کند. ازدواج های زیر سن نه تنها در زیمبابوه بلکه در برخی از کشورهای دیگر آفریقایی و کشورهای جهان هم رایج است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
ناتسیرا شاه دختر جوان تکواندوکار از زیمبابوه است. او که باشنده شهر حرار است میگوید با این ورزش از ازدواج های زود هنگام دختران نوجوان و اعتیاد آنان به مواد مخدر جلوگیری کند.
من تکواندو کار میکنم و میخواهم زمینه ازدواج های زود هنگام را بگیرم. میخواهم استفاده سو از مواد مخدر را متوقف بسازم، زیرا بسیاری از نوجوانان با مواد مخدر آغشته هستند. از همین رو می خواهم آنان را با تکواندو مصروف بسازم.
او می گوید بسیاری از دختران که هم سنفی هایش بودند حال ازدواج کرده و صاحب فرزندانند و این وضعیت برای او رنج آور است. به همین دلیل ناتسیراشا هر روز پس از انجام تمرینات ورزشی درباره ضررهای ازدواج زود هنگام با دختران و والدینشان صحبت می کند. دختران در زیمبابوه با علاقمندی می خواهند مهارت‌های ورزشی مانند مشت و لگد زدن را بیاموزند.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم ببینید و هم بشنوید، azadiradio.com و azadiradio.org.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند یک مهاجم طبعی خارجی در تانک مملو از مواد انفجاری پیش از رسیدن به هدف کشته شد. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شب گذشته میخواستند یک اراده تانک مملو از مواد انفجاری را در ولسوالی المار فاریاب منفجر سازند. افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی صبح امروز یک کارمند دفتر محلی کابل بانک را کشتند. در یک حمله در مزار شریف دو زن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این زنان کارمندان قول اردوی شاهین بودند. فابریکه دولتی اسپینزر در کنداز بعد از 25 سال فعالیتش را از سر گرفت. پلیس پاکستان می گوید یک افسر پلیس که تیم از کارمندان واکسین پولیو را در خیبر پختونخوا همراهی می کرد کشته شده است. FBI یا پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر امریکا تا روز تعلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 جنوری هشدار داده است. هند انتقال واکسین های ضد کرونا را به شهرهای بزرگش آغاز کرده است. حکومت هند پلان دارد تا ماه جولای 300 میلیون تن را واکسین ضد کرونا کند.
ساعت 5:31 است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از نشر این دو برنامه توجه کنید به خبرهای ورزشی.
هفته سوم مسابقات تورنمنت زمستانی وشوی بزرگسالان امروز در کابل آغاز شد. سعید رحمان یورش، رئیس فدراسیون وشوی افغانستان، به رادیو آزادی گفت این رقابت ها میان 220 تن ورزشکاران از 67 کلب کابل برای 2 روز آغاز شده است. آقای یورش میگوید هدف از برگزاری این رقابت ها استعدادیابی در بخش بزرگسالان برای تیم منتخب وشو میباشد. به گفته وی این رقابت ها در 11 کاتگوری وزنی راه‌اندازی شده است. قرار است راشد خان و مجیب الرحمن، دو بازیکن تیم ملی کشور، با امارات متحده عربی سفر کنند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، با رادیو آزادی گفت این دو بازیکن در 2 روز آینده به هدف بازی در برابر ایرلند با امارات متحده عربی سفر میکنند. با گفته ای آقای هوتک قرار است تا 2 روز دیگر 3 بازی یک روزه میان تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند برگزار شود. این دو ستاره تیم ملی کرکت کشور در حال حاضر در لیگ استرالیا بازی